زندگی لمس لحظه هاست، لحظه های ماندن، لحظه های بودن، لحظه های ترس و تنهایی، لحظه های عشق و شیدائی. پس تا هستی زندگی کن، لحظه لحظه زندگیتون سراسر مهر. دوستان محترم رادیو گفتگو، در ادامه برنامه ها از شما عزیزان تا دقایق دیگر دعوت میکنیم شنونده برنامه امواج شبهه باشید که این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. برنامه زنده ای امواج شبه رو بشنوید. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهدار
قرار. اینو نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا، یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج
شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. امروز هم با قسمت دیگری از مجموعه برنامه امواج شبه در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز رو با عنوان اعتبار، حلقه مفقوده رسانه‌های بیگانه تقدیم شما می‌کنیم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام رسانه‌های مجازی پل ارتباطی ما با شماست. ضمناً شما میتونید همین الان برنامه امواج شبه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی تلفن همراهتون هم به صورت زنده شنونده باشید. ما در برنامه امواج شبه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرت‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. شما مخاطبان عزیز هم می‌تونید سوژه‌های خودتون رو از طریق بخش سوژه از شما پیگیری از ما در سایت رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز هم در خدمت کارشناسان و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم. اینجا در استودیو جناب آقای دکتر محمد نبی آقاتقی، مدیر مؤسسه مطالعاتی افرا و کارشناس مسائل سیاسی حضور دارند. سلام آقای آقاتقی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی کارشناس محترم برنامه و مخاطبین محترم سلام عرض می‌کنم.
متشکرم از شما آقای دکتر. و البته اینجا در استودیو استاد عزیزم جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی هم حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مندم خدمت شما همین شنوندگان عزیز، سلام و ادب دارم در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما آقای دکتر. در فواصل برنامه مهمان عزیزی هم داریم که به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود، در ادامه معرفیشون میکنم. اینجا تهران جام جم، استدیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه امواج شبه میشنوید.
خط اشاب
خوش آمدید.
در این بخش خبری گفته می شود مخالفان جمهوری اسلامی به اتحاد رسیدند.
ما طیف وسیعی از جناح‌های مختلف سیاسی با طرز تفکرهای مختلف داریم، اما خوشبختانه در این مقطع زمانی همگی اونها بر سر یک مسئله به توافق رسیدند و اون عبور از جمهوری اسلامی است.
گفتمانی که در دیگر برنامه‌های خبری تحت عنوان اپوزیسیون ادامه دارد.
شاید همبستگی در اپوزیسیون خارج از کشور هم هستیم.
اپوزیسیونی که
اما برای دیدن اتحادی که از آن میگویند باید استودیوهای خبری خودشان را زیر ذره بین برد. اول رعنا رحیم‌پور خبرنگار حکومتی بی بی سی فارسی که در جدیدترین صوت منتشر شده اش درباره رسانه سعودی اینترنشنال این چنین میگوید:
الان هم یه موج دوباره زدن بی بی سی را انداختن، این سایبریا به فرکردگی اینترنشنال. خبرنگارش رو فرستادن جلوی بی بی سی، تجمع کردن، بعد گزارش دادن که اعتراض مردمی علیه بی بی سی.
و رسانه سعودی اینترنشنال که تا قبل این صوت خط و خطوطی مشابه با بی بی سی را دنبال می‌کرد،
تازه ترین تحریم‌های حقوق بشری خودش،
تحریم‌ها یا فشارهای بیشتر از سوی آلمان یا اتحادیه اروپا،
حالا خودش را اینگونه از افشاگری خبرنگار بی بی سی مبرا می‌کند.
خبرنگار بی بی سی فارسی تیر انتقاد را به سمت ایران اینترنشنال گرفته، خبری کذب که نتیجه عدم سانسور همه اپوزیسیون با هر تفکری در چارچوب‌های حرفه‌ای است.
ماجرای تناقض در گفتار و رفتار به زیر سقف رسانه ها ختم نمی شود و به کف میدان هم رسیده. وقتی خبرنگار سعودی اینترنشنال روی آنتن از تظاهرات مردم اینگونه یاد می کند:
دیروز توی تظاهرات آقای صاحب جای شما و بسیاری از کسانی که نتونستن بیان بسیار خالی بود،
اما در کف میدان شعارهای همان مردم را تاب نمی آورد.
یه لحظه به من گوش کنید، یه لحظه به من گوش کنید، شعار ندید، به دور و برم بگید که شعار ندن.
همین درگیری و نزاع را در حواشی کنسرت هایشان هم می توان دید، مثل اینجا استرالیا، کنسرت ساسی مانکن. هنوز شروع به خواندن نکرده بود که خریداران بلیطش شروع به فحاشی کردند. می گفتند چرا کنسرت را به احترام عقاید ما لغو نکردید. فردای همان روز در استرالیا، خواننده لس آنجلسی با وجود گفتن شعارهای باب میل هزار تا خود رو این گونه بدرقه شد. یا اینجا که داشتند از آزادی حرف می زدند که در کسری از ثانیه افرادی با انواع عقاید به جان هم افتادند. یا در گوشه دیگر از تجمع برلین که میکروفون آزادی بیان
برای ناموس موچتی ایران
سیمش به دست موافقان آزادی بیان قطع.
بلندگوی ما رو شکستن. به من زنی که روی استیج بودم خبر کردن.
کمی آنورتر هم هر کس داشت سهمش رو از ایران میگرفت.
آذربایجان جنوبی حاک مقدسی از تمام ترورست‌های پانفاس و ایران شهری و قلقم خواهد کرد.
در رسم و رسوم این مردمان فقط دو انتخاب وجود دارد.
چرا پشت سر من اینجوری می‌کردی؟
یا در تیم آنهایی؟ یا
دیدی مزدور بود آقا؟
مزدور بود آقا
مزدور بود آقا من دوشون سره کسی سره سره میگیرم آقا بی خیلی بی پدر و مادر آقا با شما هستم جانم بفرمی
اترامات من را قبول بکنین آقای
تو هم مزدور هستی
از بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای ما را از برنامه امواج شبه میشنوین. همینطور که گفتم موضوع برنامه‌مون اینه، اعتبار، حلقه مفقوده رسانه‌های بیگانه. یه بسته خوبی هم الان شنیدیم و حال و اوضاع رو نشون داد دیگه، خیلی فضا تغییر کرده، یعنی هر چقدر هم که جلو تعمیریم این شیب تغییراتش بیشتر میشه و عامیانه بخوایم بگیم دیگه هنای رسانه‌های بیگانه انگار اصلا دیگه رنگی نداره، یعنی دیگه از اون اعتباره نه چیزی ازش مونده و نه از اون حرفایی که میزدن سندیتی در واقع رو شده. انقدر این تحولات داره با سرعت اتفاق میفته، از ماجرای اون فایلی که از خبرنگار بی بی سی بیرون آمد تا اون استوری که دیشب گذاشت تا اون بسته خبری که دوقلوی بی بی سی یعنی ایران اینترنشنال که حالا دعواشون هم شده، اون اتفاقات که افتاد، اون بسته خبری که بیرون آمد، چیز عجیب و غریبی داره اتفاق میفته. آقای دکتر داودی چه خبره؟ میدان خیلی تغییر کرده، میدان دیگه مطلوبشون نیست، یه میدونی موجود شده که خیلی ازش دور افتاده.
هر زمان موجودتون که ببینید رسانه‌های بیگانه سه بخش دارند، زمانی که از موضوع عبور میکنند. بخش اول به دنبال برقراری رابطه جدید بین موضوعاتی که از قبل رخ داده در زمان وقوع یک واقعی مسکوت مونده و حالا الان بعد از این واقعه باید مجدداً پیگیری بشه. این روش همشونه، اینترنشنال و دویچه وله و رادیو فردا و وی او ای و اینا نداره، همشون این روش رو دارن. یک سری موضوعات جاری دارن که اینها رو دارن بررسی میکنن، پیگیری میکنن، به یه واقعی میخورن، اونها رو متوقف میکنند، مجدداً بعد از واقعه اصطلاحاً فراخوان پرونده میکنن، برمیگردن همون موضوعات قبل از رویداد رو شروع میکنن به بررسی کردن. خب تو این مرحله یک اتفاق خیلی عجیبی که براشون میفته اینه که مخاطب تو حال هوای اون پرونده های قبل از واقعه نیست، پس مجدداً باید اصطلاحاً ستاپ کنن تا بتونن مخاطب رو همراه کنن با موضوعاتی که وجود داره. از ریز و درشت دیگه قیمت گندم گرفته تا نمیدونم اشک مورچه یا نمیدونم هندی و از هر موضوعی که شما حس بکنید که قبلا میشده روش کار کنن را اینها مجددن میارن جلو. مرتبه دوم بهره‌گیری از گزاره‌ها و سوژه هاییست که در متن اون واقعه رخ داده اما در اون لحظه به دلیل فشاری که اصل موضوع بر اینها بار میکرده به اونها نپرداختند، بنابراین یک سلکت میکنند، یک گزینشی میکنند از موضوعاتی که در خود واقعه رخ داده، حالا به صورت ریز و درشت سعی میکنند که اینها رو هم مجدداً تو دستور پیگیریشون قرار بدن. اصل دعوای رسانه‌های بیگانه اینجا شکل میگیره. چرا؟ چون مسیری که اینها طی کردند هر کدوم بنا به وسعت در واقع امواجشون و نیروهایی که داشتند بین 1-100% توش خالی بستن. این خالی بستن هایی که اصطلاحاً آب بستن توی محتوا بوده، چه تصویری بوده، صوتی بوده، نفر بوده، گزاره بوده، خیابون بوده، ایده پردازی های نویسنده هاشون بوده، ذهن پردازی های مجری هاشون بوده. خب اینها مال اون زمان بوده، مال اون مقطع برای شلوغ کردن فضا بوده و هر کدوم هم توی این مسئله از اون یکی سبقت میگیرن. میزان خالی هایی که بی بی سی فقط تو قصه پرونده مرحوم مهسا امینی بست، اگر ما جمع بکنیم فکر میکنم یه 5-6 تا اتوبان 7-8 بانده یه تهران لندن میتونیم باهاش درست بکنیم. به لحاظ حجم کاغذ آشغال اگر بخوایم پرینت بگیریم بدیم دست خلاصه مخاطبین. از اون طرف اینترنشنال خب میدانی کار کرد. اینترنشنال خیلی به صورت میدانی جعل زیاد داشت، هم جعل اصالت موضوع، هم جعل سوژه هایی که بی بی سی یا مناطو بهش در واقع پاس میدادن. یعنی خود بی بی سی موضوع رو جعل میکرد، سند اون جعل رو که خودش جعلی بود مناطو ایجاد میکرد، اینترنشنال بر اساس اون سند جعلی، موضوع جعلی، عملیات جعلی ارائه میکرد. خب اینها زمانی که از این مرحله عبور میکنند واقعا خیلی جاها فراموش میکنند که اصالت موضوع وجود نداشته. حکم مولا نصرالدین رو بازی میکنند که اینقدر گفته آش میدن که خودش هم باور کرده که سر کوه دارن آش میدن. و مسئله سوم و گزاره سوم برمیگرده به سوژه هایی که اینها بر اساس تقویم، تمام رسانه های بیگانه یک تقویم دارند، این تقویم رو به صورت سالیانه باید اینها پیگیری بکنن تو موضوعات مختلف و سالگردهای مختلف و روزهای متفاوت. اونها رو هم میخوان بررسی کنن. حالا باید بین پرونده های راکت قبلی، گزاره های ایجاد شده فعلی و تقویمی که پیش روشون هست بتونن یک نسبتی برقرار بکنن. از اینجا به بعده که شما بعد از هر واقعه، من این رو به تجربه در واقع عرض میکنم، حدوداً 20-25 روز بعد از فروکش کردن میدان و خاموش شدن اصل موضوع در رسانه ها، رسانه های بیگانه شروع کنن سر همدیگر رو تراشیدن، درگیریشون شروع میشه. چون درسته که منشأ و منبع همشون یک جاست، اما بالاخره ما دقت داشته باشیم اینها فرهیختگان جامعه خودشون نبودند که به تعبیری رفتن این رسانه ها رو زدن. اینها عمدتاً یا مزدورند یا منافقند یا بالاخره در تعابیر و کاتگوری های دیگه‌ای توی این حوزه در واقع می‌گنجند. برای همین برای اصالت میزان اثر بخشیشون برای ایجاد رضایت در سیستم بالادستی خودشون که یا سرویس های امنیتی هستن یا وزارت امور خارجه و یا مراکزی که باید پول اینها رو در واقع تامین بکنه، سعی میکنند به در اختیار گرفتن بیشترین حجم از سهمی که در این وقایع داشتند. اینجاست که حالا شما میبینید که افشاگری هاشون علیه همدیگه میزنه بیرون، موضوع گیری هاشون علیه همدیگه میزنه بیرون، موضع سازی هاشون علیه همدیگه میزنه بیرون. و معمولا شما بین 20-25 روز بعد از هر واقعه این فضا رو دارید. مجددا یه سازماندهی میکنن، یک کت خدامنشی درست میکنن، اولین واقعه و نزدیکترین واقعه رو مجددا سعی میکنن یک فرایند انسجامی داشته باشن که شما این فرایند رو حدودا تا 16 آذر ماه تا خلوش 13-14 آذر خواهید دید. 13-14 آذر مجدداً یک انسجامی رو ایجاد میکنن که شروع کنن به طراحی برای مدل 16 آذر. این فرمی است که رسانه‌های بیگانه معمولاً در پس وقایع هجیمی که بهشون در واقع میخوره نسبت بهش گرفتار میشن و حالا فرایندی که بیشتر از این میشه راجع بهش صحبت کرد.
متشکرم از شما دکتر داوودی. آقای دکتر آتقی، بر همه چیز یک رسانه اعتبارشه دیگه. بگیم رسانه که تو دنیا زیاده، اون چیزی که باعث میشه که مخاطب سمت یک رسانه گرایش پیدا بکنه اعتبارشه. چند تا از این رسانه ها که حالا ما به قول آقای دکتر رسانه فعال زیاد داشتیم، ولی رسانه مؤثر اینا دو سه تا بودن. خب خیلی بحث اعتبار براشون مهم بود، شاید حتما در دستور کارشون شیطنت بود، نه اینکه حالا اخبار مثلا مستند رو همیشه پخش کنن، ولی یه کمی مراقب اون اعتبار بودن دیگه. خب همه چیزو آوردن وسط، یعنی دیگه تنها چیزی که براشون مهم نبود اعتبار بود. شاید فکر میکردن این فرصت که حالا حتما یک شکلی از تست گرم بوده، ولی واقعا یه اتفاقی هم فکر میکردن میفته دیگه، یعنی منتظر بودن که یه اتفاق بیفته و فکر میکردن که تموم شده. به قول برخی از دوستان میگفتن اینو رئیس جمهور هم انتخاب کرده بودن. اما الان که میدان تغییر کرده و همه شرایط تغییر کرده، به یک باره با یک وضعیت بی‌اعتباری عجیب و غریب مواجه شدن. یعنی یک رسانه‌ای با یک برند چند ساله‌ای حالا نگاه میکنم اونی که پیش مخاطب ایرانی دیگه اعتباری نداره. یعنی اگر یک خبری رو داره پخش میکنه قبل از اینکه تاثیرگذاری شروع شه، مخاطب حالا دیگه داره فکر میکنه که این خبر درست هست یا درست نیست. یه اتفاق مهمیه توی این مسئله مرحومه مهسا امینی ما باش مواجه شدیم. شما در مورد مسئله اعتبار چه نظر دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این رسانه‌ای که شما نام بردین و مشخصه، حداقل دو رسانه حاضر در اغتشاش و اعتراضات امروز دو ماه گذشته را اگه در نظر بگیریم که اینترنشنال نوک پیکان است و بعد بی بی سی و من و تو با یه فاصله بی بی سی و بعد من و تو با یه فاصله، هر ستای این ستا رسانه در واقع مکمل های مجموعه سیاست خارجی و دستگاه امنیتی کشورهای متخاصم در پرونده ایران بودند. اینو به این علت گفتم که بدونید این رسانه که ماهیت جدا از دستگاه امنیتی انگلستان، دستگاه امنیتی آمریکا، اسرائیل که نداره و قاعدتا این دستگاه امنیتی هم وابسته به دستگاه سیاست خارجی و دستگاه حاکمیتی همون کشورها هستن. اگر یه رسانه میاد شکل میگیره از 87 به عنوان مثال بی بی سی تا به امروز قول شما قرار اعتبار کسب کنه، یا تو مشه اون بوران 88 به فتنه 88 کف میدون همین کاری که امروز اینترنشنال داره انجام میده با اختزاعات اون زمان انجام میداد، یعنی همین موضوعات مختلف اختشاشات، اعتراضات، فضاسازی های ما بین قرارها، تاریخ‌های مشخص، اینا رو همه رو مرور میکرد بی بی سی فارسی. اما این اعتبار رو کسب میکنه برای روز موعودی که بتونه هزینه جمهوری اسلامی رو تو اون تقاطع‌های سیاسی نظام بین الملل بر ایران بار کنه. ببینید روشن اگر بخوام بگم، جمهوری اسلامی ایران توی تقابلیه با غرب که غرب یه امتیازات روشنی از ایران میخواد. این امتیازات رو اگر بشماریم اون وقت به اون نقطه رفتار رسانه و اعتبار رسانه هم میتونیم برسیم. اون جمهوری اسلامی رو سال 88، تغییراتی که سال 88 میخواست چی بود؟ برگردیم اون نقطه. سال 88 من این اعتقاد دارم اتفاقات امروز ادامه رویکردها و اتفاقات سال 88 نه به معنای سازماندهی و نوع عملیات، نه، نوع اهدافی که سال 88 جریان غربگرا در ایجاد فتنه و حمایت خارجی از او داشتن الان همونه داره پیگیری میشه. اون موقع اگر یادتون باشه جریان غربگرا با دنبال تغییر ساختار اسلامیت در ایران بود. رویکردهای اساسیشون تو دو دهه گذشته خوب مرور کنید، تغییر تو قانون اساسی خصوصا اختیارات و بندهای مرتبط به ولایت فقیه بود. اینا نکاتیه که تو همون دوره هم در حال پیگیری بوده دیگه. یا اگر برگردیم تو این 10-12 سال گذشته تو حوزه برجام، چرا جریان غربگرا موضوع برجام رو در ایران تحمیل کرد به ایران، تحمیل کرد به ایران و از اون سال تا الان دنبال بندای بعدی برجامه. مهمترین بندش هم موضوع موشکی ایران بود، موضوع منطقه ایران بود، غیر از این که نبوده. اما سر میز مذاکره نمیتونه تحمیل بکنه. چرا؟ چون موضوع برجام به معنای اونها و موضوع موشکی برای ما منافع حیاتیه. وقتی ما منفعت حیاتیم که مذاکره نمیکنم. وقتی قرار نیست من سر منفعت حیاتیم که موضوع موشکی، موضوع منطقه، توانمندی های نظامی باشه مذاکره نکنم، من چی کار میکنه؟ میگه خودت حالت عادی نمیای سر میز بشینی، من مجبورت میکنم. ابزارهای اجبار چیه؟ یکی از مهمترین ابزارهای اجبار رسانه است. رسانه رو چه شکلی میخواد استفاده کنه؟ میگه من یکی از ابزارهایی که بتونم تو رو مجبور کنم از سیاست عقب نشینی بکنی، سیاستهای درستت، اینه که ذهن مخاطبت و ذهن مردمت رو نسبت به این سیاستهای درست تغییر بدم. ما الان باور داریم که انرژی هسته‌ای حق مسلمه ما بود، اما الان تو باور مردمت میگه انرژی هسته‌ای مضره. تو باور این انتقالی که داره میده به مخاطبت، ما میگیم باور داریم که توانمندی موشکی و توانمندی منطقه حراست میکنه از جمهوری اسلامی، حراست میکنه از ایران واحد، حراست میکنه از مرزهای جمهوری اسلامی. اما اون میگه نه آقای این اصلا مخالف منافع ملی به معنای نگاه مخاطبه. پس اون کسب اعتباری که شما دارید میگید رو تو زمینی داره میبره جلو که ذهن مخاطب شما نسبت به منافع ملی تغییر بکنه. برای چی؟ برای که برگرده با همون نقطه اجبار که شما بیه سر همون میز مذاکره بشین و اون موضوعاتی که ما میخوایم شما عقب نشینی انجام بده، که در نهایت اگر شما مثال عرض میکنم همین سال
94 که دوستان رفتن برجام رو هم به توافق رسیدن، کلن هم تو کل 8 سال دولت آقای روحانی این نوع مذاکرات ادامه داشت، نتیجهش غیر از این همه این عقب نشینان نتیجهش چی بود برای جو کشور ایران؟ غیر از اینکه جریان غربگرا تو ایران ریشه پیدا کرد، همین شبکه‌ای که امروز دارید میبینید تو فضای داخلی کشور شکل گرفته، تو حوزه هنرمندان، تو حوزه ورزشکاران، تو حوزه‌های مختلف رسانه‌ای کشور، تو حوزه خبرنگاران، شبکه تو همین 8 سال، تو همین 4 سال گذشته ساخته شده توسط سفارتخونه‌های آلمان، فرانسه، انگلستان و برخی دیگر کشورهای اروپایی در داخل کشور. این سازماندهی قشری، صنفی تو حوزه کارگری و معلمان شکل گرفته. این اون نکته‌ای که شما دارم عرض می‌کنم اینه، اعتبار رسانه‌شون رو برای تحت فشار قرار دادن افکار عمومی مورد استفاده قرار. حالا الان هزینه باید بکنه، میان اعتبار رو خرج می‌کنه. نهایتاً اینو در نظر بگیرید، کلام آخرم، اعتبار اینترنشنال از بین رفت. مگه الان یه روزی بی بی سی نبود؟ شبکه بعدیش بسید، شبکه سومش شبکه بعدی رو میزنه. برای او هزینه کردن و ساخته یه شبکه جدید که چیزی نداره، اتفاق نمیفته. پولهای دلارهای سعودی موجود، ساختار آقای سبا هم از بی بی سی بالا میشه، همینجور منتقل میشه اینترنشنال، از اینترنشنال میره یه رسانه دیگه. او هدفش اینه که از این رسانه ها بتونه افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده، افکار عمومی هم نظام رو تحت فشار قرار بده که عقب نشینی بکنه و سیاست های جریان غربگرا در ایران اعمال بشه. حالا من در ادامه بس اگر فرصت شد توضیح خواهم داد که چه اهدافی رو پیگیری خواهند کرد.
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای دکتر داوودی، بهار این پدیده اتفاقات این چند وقت 50 روز 40 خورده روز حتما یک پدیده رسانه محوره و در این شکی نیست، یعنی اگه یه روزی به رسانه به عنوان مکمل یه عملیاتی در ایران نگاه میشد، یعنی یه کارایی میکردن از رسانه هم استفاده میکردن، این بار اصلا رسانه خودش نقش اصلی و اول رو داشت. و در واقع اگه کسی از من اگر بپرسن که رهبر اغتشاشات اخیر کیست یا چیست، من میگم رسانه است. نمیتونم نام حزبی رو ببرم که اونها مکمل هستن، نمیتونم نام فرد رو ببرم، نه حتی میتونم اعضای هیئت مدیره رو نام ببرم به اون معناش. حالا دوستی تعبیر به ناجنبش ها میکرد که اون تعبیر خودش رو داره. اما الان در این که این پدیده رسانه محوره فکر نمیکنم دیگه شکی باشه. جالبه که در این بیعتباری، حالا آقای دکتر هم یه نکته رو گفتن، آقای دکتر آتقی، که حالا یه رسانه دیگه میزنن، ولی حالا نکته جالبش اینه که همین دوتا رسانه الان افتادن به جون هم دیگه، یعنی اعتبار همدیگر دارن زیر سوال میبرن. او اعتبار رسانه بی بی سی و خبرنگار رسانه بی بی سی رو زیر سوال میبره، او یکی هم اعتبار اون رسانه رو زیر سوال میبره که ما خوبیم و شما دنبال فلان موضوع هستین. اینم پدیده ای آقای دکتر، بفهمید.
ببینید در یک میدان مسابقه اتوماتیک همه باید یه طرف رو حرکت کنن دیگه، یعنی یا شمال به جنوب برن یا شرق به غرب برن. زمان که شما مسابقه رو میذاری ماشین ها روبروی هم دیگه حرکت کنن، قطع الیقین افزایش خسارت بالا خواهد بود، ضریبش خیلی بالاست. رسانه های بیگانه عمدتاً دو تا نقطه ضعف بسیار جدی دارند. نقطه ضعف اولشون اینه که مجموعه سیاستگذاری که راجع به رسانه ها داره شکل میگیره، اگر حوزه اغتشاشات در حوزه رسانه‌ای رو در بر بگیره، مدل انگلیسی خواهد بود. انگلیسی‌ها به شدت روی ایران اشراف دارند، اما یه نکته ای رو هر از چندگاهی ظاهراً یادشون میره، این واقعاً عملیات به عملیات قابل رؤیته، و اون همینه که استفاده از مدل‌های سوخته عمر اعتباری خودشون در نزد خودشون خارج از ایران رو کوتاه میکنه. ببینید انگلیسی‌ها قریب به 3 دهه است دائیه ایجاد رهبری واحد در اپوزیسیون عملیاتی رو دارن، خیلی هم دارن روش کار میکنن. از اون آدمی که اینجا مجوز میداد به روزنامه‌های زنجیره‌ای و که پدر صاحب انقلاب رو در بیارن، که همون آدم الان میره روی بی بی سی میشینه میگه مقام معظم رهبری، از اون آدم شما بگیری که خانوادگی الحمدلله اپوزیسیون بودن، یعنی خانومش کنفرانس برا بود و بچهش فلان بود و خودش، از این مدل شما بگیرید بیاید تا مثلا فرض کنید یکی مثل عنایت فانی رو مثلا علم کنن که بیاد. پس جنس دائیه یا جنس ادعای ایجاد رهبری واحد در اپوزیسیون از میدان تا رسانه باعث شده که اینها مرتباً برخلاف اشرافی که دارند مدل هاشون رو نتونن بروز کنن. الان اینترنشنال همون کاری